الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللأن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام سلامتي وجود نازنينشون صلواتي خط بفرمون. در شریعت مقدس ما ذلت و خفت به هیچ وجه من الوجوهی معنا نداره و عزتمندی تأکید شده و توصیه شده و مورد مراعات خود شریعت ما و بزرگان دینی ما قرار گرفته. این درسیه که ما از عاشورا میگیریم، عزتمندی. شریعت مقدس برای این جسم ما ارزش قائل شده و هر لطمه ای که به جسم ما وارد بشه، این لطمه عقوبت داره، چه از ناحیه خود و چه از ناحیه غیر. شما حق خودزنی نداری، شما حق انتحار و خودکشی نداری. عرض به محضرتون که اگر کسی این اتفاق براش بیفته، منتقل میشن به بحث دیه و قصاص و قصالا هازا این امور. برای روح روان افراد شخصیت قائل شده، شأن قائل شده و همچنین برای شخصیت افراد. ذلت ما تو منطق دینیمون نداریم، عزت و عزتمندی، تکبر ممنوع، اما عزتمندی هم سر جای خودش تعریف شده و در مواضع خودش بیان شده. در یک تقسیم بندی عزت رو در چهار مطلب، در موارد بیشتری هم هست، بیان کردم و برای هر کدوم ها مصادیقی گفتم. ما عزت، عزت سیاسی داریم. در حوزه سیاسی به هیچ وجه من الوجوهی مؤمن نباید زیر بلیت کافر بره، به تصریح قرآن. لذا این عزت رو ما باید در حوزه سیاست مراعات بکنیم و دقت روش داشته باشیم. حضرت رسید به لشکریان هور، زمانی که اجازه حرکت به حضرت ندادن، وجود مقدس حضرت خطبه ایراد کرد. اول خطبه ای که در کربلا در مواجهه با لشکریان هور گفته شده، از لسان حضرت شنیده شده، این خطبه است: ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها. این دنیا در حال تغییر و تحوله، معروف ادبار کرده و پشت کرده، منکر اومده رو و معروف رفته پشت. در این فضا چی میتونه قرار بگیره؟ آیا آرامش حاکم خواهد شد؟ یقینا نه. در این فضا ابی عبدالله علیه السلام میفهمد یک زندگی پر از خفت، نه عزت، در انتظار مردمه و گریبان مردم و این زندگی خفتبار و ذلتبار گرفته. حضرت می فرماید در این جامعه من نمیتونم زندگی بکنم، خروج میکنم، کشتم بشم، انی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. اگر در این طریق این چنین کشته بشم، این کشته شدن من کشته شدن عزتمندانه است. و شمایی که حاضرید با این مطالب کنار بیاید، ذلت گریبان شما رو میگیره. جمله‌ای دارن سید الشهدا علیه السلام، خیلی این جمله عالیه. حضرت می‌فرماید که لا والله ولا اعطیکم بیدی اعطا از ذلیل، نه مثل آدمای ذلیل میتونید دست من رو بگیرید و از من بیعت بگیرید، ولا افر و فرار العبید، نه مثل عبدها و بردها که چگونه از ترس جانشون میهراسن و فرار میکنن، اینجوری فرار رو از من نمیبینید. من پای کارم ایستادم، اما انی لا علر موت الا سعاده، شده من بمیرم میمیرم، به شهادت برسم میرسم،
اما این برا من ذلت نیست، این برا من عین عزته. پس باید دقت کرد، اونی که در ظاهر ما تصور میکنیم عزته ممکنه ذلت باشه، اونی که به ظاهر تصور میکنیم ذلته ممکنه عزت باشه. اگر مطلبی رو شما نمیدونید برید از دیگری بپرسید. حالا دیگری ممکنه موقعیت اجتماعیش از شما کمتر باشه، به زعم طرف ممکنه این ذلت باشه، اما ذلت نیست، این عزت. ندانستن که عیب نیست، دانست آدم بره سوال بکنه که عیب نیست، ندانستن عیبه. بره بپرسه چه اشکالی داره؟ باید بداند از هر کسی که شده. محضری که از مراجع تقلید بودم، استادمان این بزرگوار درسشون تو مسجد اعظم کیپ جمعیت نشسته، بنده رو بذارید کنار، شاگردایشون نوعا مجتهدن. یه طلبه از قطیف عربستان اومده بود محضر این مرجع بزرگوار، حرفایی با هم زدن و صحبت کردن. وقتی میخواست این آقا طلبه بره، این مرجع تقدیر صاحب رساله برگشت به این آقا طلبه اهل عربستان، قطیف عربستان، فرمود بشین من حمد و سورم رو پیش تو بخونم. لحن تو لحن عربه، لحن من لحن عجمه، ببین حمد و سورم رو درست میخونم؟ قطعا درست میخوند، ولی میخواد به من و امثال من که شاگرده ایشون هستیم درس بده. این ذلت نیست، این عزته. گمان نکنیم. لذا بعضیا تصور میکنن یه مطلبی عزت براشون به ارمغان میاره، در حالی که چنین نیست. به خاطر واضح شدن این مطلب روایتی عرض کنم از خاتم الانبیا. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن 8 گروهن سمانیتون، که این افراد اگر مطلبی دربارشون گفته بشه فقط خودشونو باید ملامت بکنن، یعنی با دست خودشون خودشونو ذلیل میکنن. سمانیتون ان اوهینو فلا یلومون الا انفسهم، فقط خودشونو باید ملامت بکنن نه دیگران رو. 8 گروهن، یکی دو موردش ربطه به عرض ما داره اما 8 رو میگم چون کاربردیه. 1. از ذاهب و الى مائدتن که لم یدع الیها، مهمان ناخوانده، دعوتش نکردن، پاشه بده سر سفره‌ای که اگر چیزی بهش گفتن خودشو باید مقصر بدونه. مهمان ناخوانده، دعوتت نکردن نرو، مگر جایی که انسان اعتماد داشته باشه، یقین داشته باشه که میزبان اگر فردو ببینه مثلا خوشحال بشه. اون فرق میکنه مقولش. چنین فردی اگر ملامت شد خودش با دست خودش موجبات ذلت و خاریشو فراهم کرده. چقدر دین ما دین دقیقیه. دومین مورد، طالب الخیر من اعدائه، کسی که از دشمن طلب خیر کنه، فکر کرده دشمن خاطرشو میخواد، رفته پیاله گدائی در مقابل دشمن دراز کرده، اونم دشمنی که دنبال یه فرصت میگرده بهت لطمه بزنه. از دشمن آدم طلب خیر میکنه، فکر کرده دشمن خاطرشو میخواد، پیاله گدائی در مقابل کسی برده که میداند دشمن است، اونم دشمن حربی. دشمن حربی کسیه که اندک قفلتی اگر در تو ببینه ضربه رو بهت وارد میکنه. سومین مورد، والجالس فی مجلس که لیس له به اهلن، بره در جایی بشینه که شأنیت اونجا رو نداشته باشه، اگه چیزی بهش گفتن خودش مقصره، خودت موجبات ذلت خودتو فراهم کردی. وقتی که باباش مرد، شما میدونید توی سوریه قبر معاویه کبیر هست، قبر معاویه صغیر هم هست. معاویه کبیر لعنت الله علیه، ما اخیرا مشرف بودیم سوریه، خب رفتیم دیدیم واقعا به زباله دونی میخوره. اما یه معاویه صغیر هم داریم از نسل همین هست، اما زمانی که باباش مرد و به خلافت رسید، رفت رو منبر نشست، لباس خلافت رو از تنش در آورد، رو کرد به همه گفت آی مردم، من و پدر و پدرانم همه دروغ گفتیم، این لباس فقط مال علی و اولاد علیه. ول جالس و فی مجلسن که لیس له به اهل، شأنیت اونجا رو نداره. چهارمین مورد، ول متعمل و علی رب البیت، کسی که به صابخونه امر میکنه، امر و نهی میکنه. یه آقایی، ایشون استاد دانشگاه الان تو تهران و عضو هیئت علمی بچه مشهده، به من میگفت تازه ازدواج کرده بودم، رفته بودم خدمت آیت الله مروارید، با آیت الله مروارید گفتم آقا منو نصیحتی بفرمایید، تازه ازدواج کردم. ایشون فرمودن هیچ وقت تو خونه امر و نهی نکن، هر کاری میخوای بکنی خودت بکن، شأنت حفظ میشه، عزتت حفظ میشه. پدره به بچهش برگشت گفت یه چایی برام بیار، رفت دور زد و نیاورد. دوباره گفت یه چایی برام بیار، دور زد و نیاورد. دفعه سوم خودش بلند شد رفت چایی ریخ آورد، گفتن ای بگو بیاره، گفت هی میخوام به زبونم زحمت بدم، به پام زحمت میدم، خودم میرم میارم، عزت نفسم حفظ میشه. ول متعمر و علی رب البیت، بعد میگفتش که امر و نهی نکن، مرد تو خونه امر و نهی نکنید، هی امر و نهی نکنید، اون عزتتون از بین میره. امر زیاد و نهی زیاد نسبت به عیال، نسبت به بچه ها، کارو به جایی میرسونه که یه جا جلوت وای میستن. امر و نهی نکن. و به تعبیر این بزرگوار، رب البیت همسرت تو خونه، چون همه کاره اونه، بار خونه رو دوش اونه، عزتت هم حفظ میشه، کمک هم باشی. مردا شأن همسرتون از بین نبرید، خانوما شأن شوهرتون از بین نبرید، بچه ها شأن پدر مادراتون از بین نبرید. خونه ای که حرمت پدر مادر از بین بره، پدر رو از عزت بندازن، مادر رو از عزت بندازن، خش رو خش تو اون خونه بند نمیشه. ول متعمر علی رب البیت. پنجم، و طالب الفضل من اللئام، از آدم لعین و پست آدم بره نصیحت بگیره. میشه منو نصیحت بکنی؟ پای صحبت کی میرن افراد؟ چی میخونن؟ آدمایی که فکرشون فکر درستیه، اندیشهشون اندیشه قرآن و روایاته، این ستودنیه. اما غیر از این باشه، القاء شبهه، ایجاد شبهه. و طالب الفضل من اللئام، از آدمای لعین آدم بره چیزی بشنوه، مطلبی بگه. یه مطلبی رو امروز از مرحوم کافی میخوندم، میگه کرج منبر میرفتم، یه بار داشتم از جلوی یه جایی رد میشدم، دیدم خیلی شلوغه، گفتم اینجا چیه؟ گفتن کاواره است. تو 7000 متر زمین استخر و مشروب خوری و مشروب فروشی و اختلاط و گناه و معصیت و، گفتم ما اینجا روبروی ما یه بساط لهو و لعب و گناه. گفتم کی اینو میشناسه؟ گفت بهش میگن جلال، اصلا نمیشه به سمتش رفت. یکی از لوتیای کرج رو پیدا کردم، گفتم با این جلال آشنایی؟ گفت آره. میشه بیاریش؟ آره میارمش. خودت هم رفتی تا حالا این کاواره؟ گفت زیاد. جلال رو آوردش. گفتم روزی چقدر درآمد داری؟ گفت روزی 7000 تومان. بعد برگشتم بهش گفتم که به کارت که نمیاد، روزی 7000 تومان، روزی 700000 تومان، روزی 7,000,000 تومان، 7 میلیارد. فایده ای نداره، اثر نداره که، فایده ای نداره، اثر نداره که. گفت چرا؟ گفت به جهت این که اگر بدونی روز قیامت چجوری چوبت میزنن که این پولا به کارت نمیاد. گفت نه آقا من گرفتارم، درآمد دارم ولی کلی قرض و قوله دارم. دیدم هر چی دارم بهش ور میرم حرفم اثر نمیکنه. آدم این که سیمش به اون بالا وصل باشه، یه لحظه به دلم مراجعه کردم، گفتم خدایا کمکم کن، حرفم رو این جلال اثر بذاره، تکونش بده، تحول درش به وجود بیاد. بهش گفتم جلال بدهکاری؟ گفت آره. گفتم بدهی تو اگر ما برسونیم، تأمین بکنیم؟ یه نگاهی کرد گفت فکر کردی حاج آقا من خیلی لذت میبرم که گناه بکنم؟ این پولش هم برا من برکت نداره، هر چی در میارم تو قمار میبازم. دیدم قماربازم هست. گفتم تو قول بده از این مسیر بیای بیرون، یقین بکن که خدا برات میرسونه. گو من اینقدر بدهکارم، مبلغ کلونی بود، بدهکارم، اگر این بدهیم برسه یقین بدونید که من در این کاواره رو میبندم. هی تو دلم میگفتم خدایا اثر تو کلامم بذار، خدایا اثر تو کلامم بذار، اثر تو کلامم بذار. اینا رو هی میگفتم، چون به خودم گفتم کافی. ایشون میگفت کافی. ببین خدا اثر نذاره نمیذاره ها، از خدا بخواه که اثر تو کلامت بذاره. تو قبول کرد. دیدم قبول کرد، بهش گفتم امشب بیا پا منبر ما. بردمش پا منبر. برگشتم به مردم گفتم آی مردم، این آقا جلال قول داده پولش که برسه کاواره رو تعطیل بکنه. و من یک تومنی نداشتم، ولی رو منبر نگفتم و به اعتماد به خدا گفتم و وعده دادم به جلال. از منبر اومدم پایین، یه نفر اومد گفت آی کافی این چکو بگی بده به جلال، نمیخواد بری از تهران خیر بیاری، بده به جلال. اومدم بهش گفتم آقا جلال کی در کاواره رو میبندی؟ گفت هر وقت پولش برسه. گفتم این چک. مرد و مردونه رفت، رسیدن جلو کاواره، 15 تا کارگر داشت، یه عربده سر همشون کشید، گفت همه رو بیرون کنید کاواره تعطیل. در کاواره رو بست. از این آدم و آدم باید بره زانو بزنه و چیز یاد بگیره تا مطلب تو قلب آدم اثر بذاره. میگه مرتب تو دلم میگفتم، آقای کافی میگه مرتب تو دلم میگفتم خدایا اثر تو کلامم بذار، بذار در این گناهخونه رو ببندم. اما انسانی که میره از انسان لئیم طلب فضل میکنه، این استحقاق هر کلمه که داره که بهش بگم. ششمین مورد، و داخل و بین اثنین فی سر لم یدخلاه فیه. دو نفر با هم سری دارن، یه نفر هیچ تجسس بکنه تو سر اونا وارد بشه، این مستحق هر چی هست که بهش بگن. چی کار به کار مردم داریم تجسس تو کار مردم بکنیم؟ هفتمین مورد، ول مستخف به سلطان، کسی که نسبت به سلطان جائر خفیف بدونه، بخواد باش در بیفته، چه ضرورتی داره؟ هشتمین مورد، والمقبل و بالحدیث علی من لا یسمع من. هی اقبال بکنی به کسی که گوش به حرفت نمیده، یه خورده برای خودت عزت قائل شو. یه بار گفتی بسته، دو بار گفتی بسته. تذکر بیجا، تذکر زیاد اثر معکوس میذاره. این موارد که یکی دو مورد شاهد عرض ما بود، مواردیه که عزت انسان از بین میبره. برگردم، عزت گاهی وقتا عزت سیاسیه. دوم، گاهی وقتا عزت عزت اجتماعیه. چه چیزهایی در جامعه عزت تو میبره بالا و چه چیزهایی عزت آدمو میاره پایین؟ گناه انسان رو به پایین سقوط میده و عزت آدمو از بین میبره، حتی نزد افرادی که دور و برشن آدم گناهکار. سومین، عزتمندی که در روایات هست، عزتمندی در حوزه فرهنگ. حالا حوزه فرهنگ رو تو روایت نگفتن، از روایات استفاده میشه. عزت فرهنگی، یادمون نره مملکت ما مملکت امام حسینه، یادمون نره مملکت ما مملکت امام زمانه. فرهنگ ما باید منطبق باشه با مکتب و فرهنگ مهدوی و حسینی، و الا غیر از این باشه فرهنگ ما فرهنگ عزتمندی نیست.
و چهارمین مورد بحث اقتصادی، عزتمندی در وادی اقتصاد. پدر مادر رو باید تلاش کنن، کوشش کنن. پدر باید کوشش بکنه، تلاش بکنه، از کسل و فشل اجتناب بکنه تا بساط زندگی آرام رو برای اهل و عیالش فراهم بکنه. بله واقعا مشکلات الان زیاده. من یه پدری رو تو حرم هست معصومه سلام الله علیها دیدم، خیلی هم متأثر شدم. بغض گلوشو گرفته بود، عشق تو چشاش حلقه زده بود، گفت آقا پسرم 27 سالشه، کار نداره، مدرک داره کار نداره، هر کجا میرن توصیه میخوان، امکانات هم ندارم کار آزاد براش فراهم بکنم. از یه طرف از دین جوونم میترسم، از یه طرف این که باباشم نمیتونم براش کاری بکنم قصه دارم. خیلی براشون سخته، خیلی. چند روز قبل رفته بودم یکی از این شهرهای اطراف کرج، یه جوونی به من سلام کرد و گفت من مهدیه شما رو دیدم. خدای گفت مهدیه جا، فکر کنم گفت مهدیه، پارسال بود. بعد گفتم که اون برگشت به من گفت یه مشکلی داشته و من بهش گفتم درمان تو اینه که بری کار کنی، عملگی کن، کارگری کن. میگفت اومدم حاج آقا تو همین مسیری که اومدید سخنرانی، اومدم برای عملگی، کارگری. دیدم طبقه پایین این مسجد آشپزخونه است ولی کار نمیکنه. منم توان اداره آشپزخونه رو داشتم، به هیئت امنا گفتم میشه این آشپزخونه رو به من اجاره بدید. بعد یکی دو هفته کارگری تو مسجد رفتم مستاجر مسجد شدم، گفتم چیزی ندارم، هر چی در آوردم از اینجا نصف مال مسجد نصف مال خودم. قبول کردم. میگفت از پارسال تا الان یک ساله حاج آقا 15 تا کارگر دارم، دارم چقدر به کجاها و شرکت‌های اطراف دارم غذا میرسونم. تلاش بکنه انسان تا عزت رو پیدا بکنه، تا این دستش در مقابل دیگری دراز نشه. این روایت هم عرض بکنم، جمع بکنم عرضم رو. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، هر امری رو به خودش واگذار کرده، تفویزه. میفرماید ولم یفوز الیه ان یکون ذلیلا، خدا اجازه نمیده کسی ذلیل باشه. مؤمن ذلیل نیست. اما تسمع قول الله عز وجل یقول ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا. مؤمن باید عزتمند باشه، مؤمن نباید ذلیل باشه. امشب خب شب حساسیه و داشتم به مناسبتی روزه از مرحوم کافی گوش می دادم، دیدم چقدر این بزرگوار وقتی روزه مثل امشب رو می خونه چقدر خودش زار می زنه و با دل شکسته می خونه، زار می زنه. حقیقتن هم همینه. امشب مهمان 3 ساله ابی عبدالله علیه السلام هستیم. این خانوم با دست کوچک آمده اما بزرگی ها کند، با دست های کوچکش بس عقده ها را وا کند، با یک نگاه مرحمت او قطره را دریا کند، صدها هزاران مرده را با یک نظر احیا کند، با خنده اش با گریه اش قوقا دل بابا کند. رفته بودیم جشن تکلیف یک فرزند شهیدی که پدرش در اثر عوارض جانبازی به شهادت رسیده بود. یه وقت دیدیم صدا و یک گریه تو خانوما بلند شد. بستگان شهید اومدن به من گفتن حاج آقا میشه شما بیای، دختر شهید رفته تو اتاق درو بسته. اومدم در زدم عمو جان عزیزم چرا نمیای بیرون، ما برای تو اومدیم. درو که باز کرد دیدم این دختر اینقدر گریه کرده چشما پف کرده. گفت عمو ما دخترها وقتی جشن تکلیفمون بشه ها اون هدیه‌ای که بابامون بهمون داده اونو به هم دیگه نشون میدیم. مجلس عقدی بود تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. بعد سفره عقد رو که پهن کردن، خانواده داماد منو دعوت کرده بودن تو حرم. بعد مهریه و مشخص اسم عروس خانم آقا داماد. بعد گفتم که وکالت و وکالت گرفتم. بعد گفتم پدر عروس خانم محبت بکنن به من اجازه بدن. پدر عروس خانم، تا گفتم پدر عروس خانم، یه وقت بغضش ترکید، شروع کرد زار زار گریه کردن. عروس رو دیدم، آقا مرده گریه کرد، دیدم اون یکی گریه کرد، خانوما گریه کردن. داماد زد رو پای من گفت حاجی ایشون فرزند شهیدن. تا گفت فرزند شهیدن اصلا خودم یه حالی شدم. الان باباش نیست اما عموش هست، داییش هست، خدا همسر خوبی بهش داده. اما هیچ کس، آی خانوما راست میگم یا نه، هیچ کس برای دختر جای بابا رو نمیگیره. خدا نکنه دختری سایه پدر از سرش بره. من اون فیلم شهید، دختر شهید بابایی رو وقتی دیدم، خدا میدونه اول اتوبان تهران بودن، داشتم میرفتم سمت قم، اول اتوبان جلو مرقد این فیلم رو دیدم، خدا میدونه تا خود قم گریه کردم. تو مدرسه به دختر خبر دادن که بابات مجروح شده، از سوریه آوردنش. بعد دختر یه تکونی خورد ولی خندید، گفت خدا رو شکر بابام برگشته. معلم و معاون و مدیر مدرسه همه اینا بلند شدن این دختر رو بیارن سمت خونه. سر کوچه پیاده کردن دختر رو. دختر وقتی وارد کوچه شد دید همه دارن داربست میزنن، بنر باباش رو زدن، عکس باباش رو زدن. همونجا هنگ کرد دختر ایستا، شروع کرد گریه کردن. شهید مجید عسکری جمکرانی، شهید مدافع حرمه. این شهید بزرگوار 3 بچه داره، بچه کوچیکش 8-9 سالشه، از هر دو چشمم نابینا. خدا میدونه وقتی که من فیلم، چون تو مجالسش من منبر رفتم، وقتی فیلمشو دیدم بچه ها اومدن دارن با بدن بابا وداع میکنن. خب اون یکی بچه ها اومدن دست گذاشتن صورت بابا، صورت بابا رو بوسیدن. این بچه 7-8 ساله از هر دو چشم نابینا، هی دستشو به صورت بابا میماله. یه بابا میگو جمعیت زجه میذارن، جمعیت زجه میذارن. خدا شاید بچه های معراج میگفتن که خبر آوردن خانواده شهید دارن میان برای دیدن شهیدشون. خانواده شهید ما بدن رو از دوی معراج آوردیم بیرون که داخل اون سردخونه اذیت نشن. بعد که آوردیم روی بدن رو که باز کردن، دیدیم دختر شهیدم اومده. دختر کوچیکی داشت، یه بغل گلم بغلش بود. وقتی که باز کردیم بدن و یه شال سبز دور صورت این شهید مدافع حرم کشیده بودن، این محاسنش خود بالا پایین رفته بود. یه وقت این دختر با دست شروع کرد محاسن بابا رو شونه کردن. یه دستی به سر و صورت بابا کشید. بعد این گلا رو که داشت، این گلا رو پرپر کرد دور صورت بابا گذاشت. بعد شروع کرد با بابا صحبت کردن، با بابا حرف زدن. آخر سر دیدم خم شد، لباش رو لبای بابا گذاشت، بوسید. بعد بچه های معراج میگفتن که ما خبر گرفتیم، گفتن این بچه چند روز بعد از این که برگشت تو تب میسوخت. فقط بدن بابا رو دیدا، سر بابا رو دیدا، یعنی بدن سوراخ سوراخی هیچی ندیدم، فقط صورت بابا رو براش باز کردن، یعنی جای زخمی چیزی رو این بدن ندید. و بمیرم بلد خان، بمیرم بلد. تو حرم این نازدانه قدیما یه قفسه‌ای بوده، یه دکوری بوده، توش اسباب بازی میذاشتن، عروسک میذاشتن. با زبان بی زبانی میخوام بگم نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه بگیره او رو با اسباب بازی سرش بگیره. کجای عالم رست و اگه یه دختر بهانه بگیره. سر بریده یه باباش در مقابلش بذاره.
کجای عالم رسمه، کجای عالم رسمه که سر بریده رو در مقابل دختر بذارم. آقا جون یا بقیت الله اجازه بده خودت حال روزه بهمون بده. من از رو میخونم چون واقعا روزه سنگینی، یعنی روزه رو فقط من از روزهای سنگین رو از رومم میخونم، از رو میخونم. هر کجا آتیشت زد همونجا به همون اندازه نالشو میزنی خرج میکنی انشالله. چون اولاد رسول و فاطمه بتول را در خرابه شام منزل دادم، آن غریبان ستم دیده صبح و شام بر شهیدان خود در ناله و نوحه بودند. و عصرها که می شد آن اطفال خردسال یتیم در به خرابه صف می کشیدند. می دیدند که مردم شامی دست اطفال خود را گرفته آب و نان تحصیل کرده به خانه های خود می برند. آن اطفال خسته مانند مرغان پرشکسته دامن عمه را می گرفتند که ای عمه مگر ما خانه نداریم؟ مگر ما بابا نداریم؟ زینب می فرمود چرا نور دیدگان خانه های شما مدینه است و بابای شما به سفر رفته؟ تا آنجا که می فرماید در میان اطفال دختر کوچکی بود از حسین به نام فاطمه. تا آنجا که می فرماید چون به شام خراب رسیدن مجلس یزید دیدن و در ویرانه منزل کردن، دل نازک آن دختر در خرابه به تنگ آمد. در یک شبی شور دیدن پدر به سرش افتاد، در کنج خرابه زانو بغل گرفت، از هجر پدر در اشک می ریخت و می گفت. با خیال پدر گفتگو داشت، سر روی خاک غمناک نهاد، آنقدر گریه کرد که زمین از اشک چشمش تر و گل شد. در این بین به خواب رفته و خواب پدر را دید که سر پدر در میان تشت طلا در پیش روی یزید است و با چوب خود بر لب و دندان پدر می زند. سر پدر در زیر چوب استغاثه به درگاه خدا می کند. آن صغیره مظلومه از دیدن سر پدر و خوردن چوب به فزع در آمد، با وحشت از خواب بیدار شد، چنان صیحه کشید که خراب نشینان پریشان شدند. فریاد می کرد ای پدر غریب من، ای طبیب دردهای من. عمه و خواهر به گرد وی حلقه زدن و سبب زجه و استراب وی را پرسیدن. آن مظلومه می گفت الان پدر مرا بیاورید. عمه الان در خواب دیدم که سر بریده پدرم در حضور یزید است، دارد چوب بر لبان وی می زند و آن سر با خدا ناله می کند من سر بابایم را می خواهم. بابا 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 نمیدونم این قسمت از صوت و دوستان تو اتاق صوت میتونن پیدا بکنن. مرحوم کافی چقدر زیبا میگفت عمه، شعرش هم میخون همم ناله میزدن زجه میزدن. روزه رو باید از اهلش شنید و از روزه خون باید شنید. لا اله الا الله. انقدر گریه کرد انقدر ناله زد، عمه پیش رو آمد رقیه رو در بغل گرفت و به سینه چسباند و تسلی میداد، اما گریه او قطع نشد. امام سجاد مقابل آمد، خواهر انقدر با گریه دل ما را مسوزان. اما باز آرام نگرفت، آنقدر گریه کرد روی دامان زین العابدین تا آنکه قش کرد و نفس وی قطع شد. امام به گریه در آمد، اهل بیت رسالت به شیون در آمدن. آن ویران از ناله اسیران یک بقعه گریه شد. دختر بیهوش افتاد، مخدرات در خروش، به سر می زنن، به سینه می کوبن، خاک به سر می ریزن و گریبان می درن که صدای ایشان به دربار یزید رسید. لا اله الا الله. طاهر ابن عبدالله دمشقی میگه سر یزید تو دامن من بود و داشتم براش نقل میگفتم، قصه تعریف میکردم تا خوابش ببره. سر پسر فاطمه هم میان تشت طلا بود، روپوشی روی اون تشت بود. به محض اینکه ناله از خرابه بلند شد دیدم سرپوش طبق کنار رفت، سر بلند شد تا نزدیک بام قصر، به صوت بلند صدا زد زینبم دخترم رو آروم کن خواهر. بعد رو کرد به یزید و فرمود یزید من با تو چه کردم که مرا کشتی؟ عیالم را اسیر کردی؟ یزید از این ندا و از آن صدا سر برداشت و پرسید طاهر چه خبر است؟ گفتم نمیدانم در خرابه اسیران چه میگذرد و چه اتفاقی افتاده. و دیدم سر مبارک حسین چنین ناله زد. یزید غلامی را فرستاد برو خبری بیاور. غلام آمد و احوال پرسی کرد. گفتن دختر صغیره حسین در خواب جمال پدر دیده آرام ندارد، بس که گریه کرده. غلام آمد و واقعه را به جهت یزید نقل کرد. آن ملعون دستور داد وای 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 به خدا رو کلمه به کلمش میتونم توقف بکنم. یا امام زمان، آقا جانم شما میدونید هجر یعنی دامن. من معنا نمی کنم، هجر همین دیگه، یعنی یه عبارت دیگه همین رو بگم نیاز به معنا نداره. هجر یعنی دامن. همه به من نگاه کنید، شما این کاری که من انجام میدن در اصطلاح میگن وضع یزعو، یعنی قرار دادن. هجرم که یعنی دامن، به این کار میگن وضع یزعو. خب همه به من نگاه کنید، اما به این کار میگن طرح یطرحو. طرح یطرحو یعنی پرتاب کردن. خب پس دیگه معنا نمی کنم، هر چقدر که گرفتی گوارای وجودتون همونجوری ناله بزن. یزید حرامزاده دستور داد ارفعو رأس ابیها الیها وطرهو رأس الحسین به هجرها. برید سر باباشو براش ببرید.